ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. امروز شنبه 28 شهریور ماه 1391 برابر با 18 سپتامبر 2012 میلادی است. سلام شنوندگان گرامی، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم و من رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. تا 45 دقیقه آینده همراه شما هستم با کلی خبر و گزارش. در آغاز این مجله به سراغ خبرها میریم با همکارم بهروز کارومی.
سلام شنوندگان گرامی. کارشناسان کامپیوتری روز دوشنبه از کشف دست کم 3 برنامه جاسوسی رایانه‌ای بدافزار خبر دادند که به گفته آنان در مقیاس وسیع به انتقال اطلاعات از کامپیوترهای داخل ایران به خارج سرگرم هستند. به نوشته سایت کریستیان ساینس مانیتور، شرکت حفاظت و امنیت رایانه‌ای کاسپرسکی در روسیه و شرکت سیمانتک ردپای این 3 برنامه را پیدا کردند که با بد افسار فلیم که پیش از این به کامپیوترهای ایران حمله کرده بود مرتبط هستند. بر اساس این گزارش، این نرم افزارهای جاسوسی هر هفته بیش از 5 گیگابایت اطلاعات را از بیش از 5000 دستگاه کامپیوتر به یک یا دو مرکز کنترل سرویس‌دهی اینترنتی در اروپا منتقل می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه بر لزوم همکاری ایران با جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواست تا به نگرانی‌های مربوط به تحقیقات مظنون به ساخت بمب اتمی پاسخ دهد. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد همچنین برای مذاکره با ایران ابراز آمادگی کرد. این بیانیه یک روز پس از دیدار یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و فریدون عباسی دوانی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در شهر وین انتشار یافت. محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، علی فضلی را به سمت فرمانده قرارگاه آمادگی رزمی امام هادی وابسته به آن سازمان منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از محمد رضا نقدی، مأموریت اصلی این قرارگاه افزایش کارآمدی گردانهای آشورا و الزهرا و گردانهای واکنش سریع بیت المقدس است. از دیگر مأموریت‌های قرارگاه آمادگی رزمی امام هادی، هدایت و نظارت بر آموزش‌های رزمی و رزمایش‌ها و تمرین‌های نظامی و آماده سازی نیروهای بسیجی است. ادامه اخبار را از رادیو فردا می‌شنوید. محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، حاضر به دفاع از خود در دادگاه انقلاب اسلامی تهران نشد و پرونده خود را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی دانست. به نوشته سایت میزان خبر نزدیک به نهضت آزادی ایران، آقای توسلی همچنین گفته است که پرونده اتهامیش توسط نیروهای امنیتی تنظیم شده و نتیجه آن از پیش معلوم است. او با اشاره به آخرین بازداشتش به اتهام جعل امضای نامه 143 تن به محمد خاتمی، پرونده فعلی در دادگاه را پرونده‌ای مختومه شده دانست که مربوط به بازداشت 26 خرداد سال 88 بوده است. تعدادی از بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوقشان اقدام به تجمع در مقابل کانون بازنشستگان این شهر کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر خرمدشتی، رئیس کانون بازنشستگان اصفهان، در این باره گفت سازمان توسعه صنعت نتوانسته حقوق 30,000 بازنشسته ذوب‌آهن را پرداخت کند. وی همچنین با اشاره به کمبود 20 میلیارد تومانی اعتبار برای پرداخت حقوق این بازنشستگان به خبرگزاری ایلنا گفت آنان یک هفته است که دست به اعتراض و تجمع زدند. و شبه نظامیان کرد روز سه‌شنبه در حمله راکتی به یک ستون نظامی در شرق ترکیه 7 سرباز را کشتند و 56 تن دیگر را زخمی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع امنیتی در ترکیه با اعلام این خبر گفتند که این ستون نظامی از سوی چریک‌های حزب کارگران کردستان ترکیه PKK مورد حمله قرار گرفتند. و شمار قربانیان انفجار انتحاری در کابل، پایتخت افغانستان، در صبح روز شنبه به 12 تن رسید.
ممنون از بهروز کارونی برای ارائه خبرها. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از ملاقات امروز کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا، با سعید جلیلی، رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در استانبول خبر داد.
دیدار اعلام شده به دنبال تصمیماتی بود که در آخرین نشست بین نمایندگان کشور ما و کشورهای 5+1 در مسکو اتخاذ شد.
به جزئیات این خبر و واکنش ها به این ملاقات در این مجله خواهیم پرداخت و گزارشی خواهیم داشت از ملاقات یوکی آمانو، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در حاشیه نشست دوره‌ای اعضای آژانس در وین. سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، میگوید میخواهد عقلانیت بر ایران حاکم شود. کارشناسان سیاسی درباره اظهارات تازه سید محمد خاتمی چه میگویند؟
همین هدف‌گذاری هم که آقای خاتمی و نیروهای حامی اون برای خودشون قرار دادن، به اون نتیجه هم نمیرسه.
همچنین گزارشی از نشست چهار جانبه شب گذشته در قاهره پیرامون تحولات سوریه خواهیم داشت. اخبار ورزشی و نیز پیام‌ها و اظهارات صمیمانه شما شنوندگان گرامی صد البته در دل این مجله شامگاهی خواهد بود. در طول این برنامه هم تقدیم شما خواهد شد. و اما اولین گزارش خبری این مجله شامگاهی، همزمان با برگزاری اجلاس سالانه اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، مدیر کل آژانس با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار، دبیرخانه آژانس با صدور بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه بخش‌هایی از موضوع‌های مطرح شده بین طرفین را منتشر کرد. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
در بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بخش‌هایی از گفتگوهای دو جانبه یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، و فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اشاره شده است. یوکیو آمانو در ملاقات روز دوشنبه با آقای عباسی بر لزوم همکاری ایران با بازرسان آژانس برای روشن شدن شک و شبهه‌هایی که در مورد جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود دارد تأکید کرد. وی گفت آژانس مصمم به ادامه گفتگوها با ایران است و بازرسان آژانس هم آماده‌اند در آینده نزدیک با نمایندگان جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کنند. برخی دیپلمات‌های غربی در وین به خبرگزاری رویترز گفتند که دور بعدی مذاکرات بین ایران و آژانس احتمالاً در ماه آینده میلادی برگزار خواهد شد. در بیانیه روز سه‌شنبه آژانس به سخنرانی فریدون عباسی در اجلاس سالانه آژانس اشاره‌ای نشده است. آقای عباسی در این نشست به شدت از آژانس انتقاد کرده و گفت آژانس اطلاعات را در اختیار خرابکاران و تروریست‌ها می‌گذارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست خبری روز دوشنبه در وین نیز بار دیگر انتقادهای خود از آژانس را تکرار کرد و گفت که از یوکیو آمانو درخواست کرده است از قرار دادن اطلاعات و گزارش‌های آژانس در اینترنت خودداری کند. برخی از دیپلمات‌های غربی انتقادهای شدید ایران از آژانس را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر عدم همکاری ایران با آژانس و پاسخ دادن به ناروشنی‌های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌دانند. اما در بیانیه آژانس بار دیگر تأکید شده که طرفین برای روشن شدن تمامی مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، از جمله جنبه‌های احتمال نظامی آن، باید بر سر یک خط مشی مشخص توافق کرده و آن را در کوتاه‌ترین مدت ممکن به اجرا بگذارند. روز سه‌شنبه نیز در حاشیه اجلاس سالانه اعضای آژانس، فریدون عباسی با سرگئی کرینکو، همتای روس خود، دیدار و گفتگو کرد. این دیدار به طور خصوصی انجام شد و تاکنون گزارشی از جزئیات گفتگوها بین طرفین منتشر نشده است.
گزارش همکارم جمشید زند بود از جزئیات ملاقات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در وین. و باز هم درباره پرونده هسته ایران، اینکه رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا کاترین اشتون و رئیس هیئت مذاکره کننده هسته ایران سعید جلیلی قراره که امروز در استانبول با هم دیدار کنند. دفتر رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم برگزاری این دیدار رو تایید کرده. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کاترین اشتون با مذاکره کننده ایران سعید جلیلی را در راستای پیگیری تلاش‌ها جهت تعامل با ایران خوانده است. وی افزوده است این دیدار در حالی که یک دور رسمی مذاکره نیست، فرصتی خواهد بود تا یک بار دیگر لزوم یک گام فوری و پرمعنای اعتمادسازی به ایران تأکید شود. دور پیشین گفتگوها میان قدرت‌های جهانی و ایران که خرداد ماه در مسکو برگزار شد، به گشایشی در حل مسئله هسته‌ای ایران نینجامید. خبرگزاری رویترز از قول سخنگوی کاترین اشتون گزارش داده است که در دیدار اشتون و جلیلی همچنین لزوم نشان دادن انعطاف پذیری بیشتر تهران نسبت به پیشنهادهای مطرح شده قدرت‌های جهانی در گفتگوهای پیشین تأکید خواهد شد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده هدف دیدار اشتون و جلیلی را ارزیابی این نکته بازگو کرده است که آیا ایرانیان خواهان ارائه هر گونه پیشنهاد جدیدی هستند.
This is an opportunity for Lady Ashton on behalf of the P5+1 to see what the Iranians are thinking.
ویکتوریا نولند به خبرنگاران در واشنگتن گفت این پرسشی است که ما داریم. ما روشن کردیم که آنچه آنها روی میز نهاده بودند آغازگر نبود. آیا آنها آمادند چیزی تازه بیاورند؟
We made clear that what they had put on the table was a non-starter. Are they prepared to bring anything new?
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده افزود که قدرت‌های بزرگ مرکب از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان انتظار می‌رود در روزهای آینده در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در مورد ایران دیدار و گفتگو کنند. از سوی سخنگوی وزارت خارجه ایران برگزاری دیدار جلیلی و اشتون در استانبول را به دنبال تصمیماتی خواند که بین نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در نشست مسکو گرفته شده بود.
دیدار اعلام شده بین جناب آقای دکتر جلیلی و خانم اشتون در استانبول به دنبال تصمیماتی بود که در آخرین نشست بین نمایندگان کشور ما و کشورهای 5 به علاوه 1 در مسکو اتخاذ شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رامین مهمانپرست روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تهران برگزاری نشست کارشناسان فنی، حقوقی و سیاسی، دیدار معاونان مذاکره کنندگان اصلی و تماس تلفنی بین جلیلی و اشتون را از جمله توافقات صورت گرفته در مذاکرات مسکو اعلام کرد. مهمان پرست افزود قرار شد پس از انجام این اقدامات و در صورتی که شرایط مناسب بود نسبت به تعیین زمان و مکان دور آتی مذاکرات تصمیم گیری شود. وی گفت در سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به ترکیه با توجه به اینکه اشتون نیز در استانبول حضور داشت فرصتی ایجاد شد تا دیداری صورت بگیرد و امروز این جلسه برگزار می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهار امیدواری کرد در ادامه بحث‌هایی که طرفین تا به امروز پیگیری کردند هم نگرانی‌ها و ابهامات طرف مقابل نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران برطرف شود و همین که حقوق و امتیازات ایران در قبال تعهد خود به معاهده عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای به رسمیت شناخته شود. شورای حکام دیدبان هسته‌ای سازمان ملل پنجشنبه گذشته از ایران به خاطر مخالفت با درخواست‌های بین‌المللی جهت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و عدم رسیدگی به بیقراری فزاینده درباره تحقیقات مشکوک در مورد بمب‌های اتمی انتقاد کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا نسبت به اهداف برنامه هسته‌ای ایران مشکوکند و شورای امنیت سازمان ملل تاکنون طی 4 قطعنامه از تهران خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. ایران همواره تأکید کرده برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز و غیر نظامی است.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
بله شنوندگان گرامی، به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:13 است به وقت تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خبرها رو، گزارش ها رو ادامه میدیم با خبری راجع به سوریه. نشست روز دوشنبه گروه تماس در قاهره پایتخت مصر بدون رسیدن به نتیجه مشخصی به پایان رسید. وزرای خارجه ایران، مصر و ترکیه با تاکید بر سر اینکه بحران سوریه راه حلی فوری ندارد توافق کردند که این مذاکرات را در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ادامه دهند. در نشست گروه تماس ایران همچنان بر مواضع قبلیش پافشاری کرد و گفت راه حل بحران سوریه باید مسالمت آمیز و بر اساس اصلاحات سیاسی و بدون مداخله خارجی باشه. جزئیات بیشتر این گزارش رو از همکارم مهتاب وحیدی ایراد می‌شنویم.
نشست چهار جانبه گروه تماس درباره حل بحران سوریه روز دوشنبه با حضور وزرای خارجه ایران، مصر و ترکیه در قاهره پایتخت مصر برگزار شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی از عدم حضور سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی در این نشست خبر دادند. خبرگزاری‌های داخلی ایران دلیل حضور نداشتن سعود الفیصل را شرایط جسمی او ذکر کردند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پس از این نشست از داشتن توافق بر سر مسائل کلی خبر داد. او گفت که اختلاف نظر وجود دارد اما دیدگاه‌ها متناقض نیستند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران هم گفت که همکاری بیشتر این کشورها به پیدا کردن یک راه حل مسالمت‌آمیز برای حل بحران سوریه منجر خواهد شد و پیشنهاد داد که تهران میزبان دور بعدی مذاکرات چهار جانبه باشد. علی اکبر صالحی که در این نشست به عربی صحبت می‌کرد گفت که مواضع ایران همان مواضع قبلی است و راه حل بحران سوریه باید راه حلی از داخل خود سوریه باشد بدون مداخله خارجی. آقای صالحی همچنین گفت که رایزنی ها با اخضر ابراهیمی درباره مسائل سوریه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هم ادامه خواهد یافت، چرا که برای یافتن راه حل بحران سوریه باید به طور هماهنگ و در یک جبهه عمل کرد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه هم از توافق‌های بر سر برخی اصول خبر داد.
What we observe today that there are certain principles we agree, but there are certain differences of opinion.
وزیر خارجه ترکیه گفت هدف نهایی داشتن سوریه ای قوی و باثبات است و این فرایند باید بر اساس حقوق و خواسته های مشروع مردم سوریه انجام شود.
This process based on the legitimate right and demands of the Syrian people.
احمد داوودوغلو در ادامه گفت که برای رسیدن به این هدف بحث و تبادل نظر ادامه خواهد یافت. محمد کامل امرو وزیر خارجه مصر هم از توافق برای ادامه گفتگوهای گروه تماس خبر داد. علی اکبر صالحی مواردی را جهت بحث و بررسی به نمایندگان حاضر در نشست قاهره پیشنهاد کرد، از جمله اعلام توقف درگیری و خشونت به طور همزمان توسط طرفین درگیر، توقف هر گونه حمایت‌های مالی، نظامی و آموزشی از گروه‌های مسلح و اعزام ناظرین از چهار کشور برای نظارت بر روند توقف خشونت و انجام گفتگوها. برخی از این موارد از جمله لزوم توقف خشونت‌ها در طرح شش ماده‌ای کوفی آنان هم آمده بود، اما با وجود تعیین ضرب العجل برای اجرای آتش بس، بشار اسد نیروهای نظامیش را از مناطق مسکونی خارج نکرد و طرح کوفی آنان با شکست مواجه شد. به همین دلیل اخضر ابراهیمی نیز در ابتدای مأموریتش گفته بود حل مسئله سوریه بسیار مشکل به نظر می‌رسد. از سوی دیگر اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز سه‌شنبه برای بازدید از کمپ پناهندگان سوری به ترکیه رفت. آقای ابراهیمی قرار است به زودی به نیویورک برود و گزارش خود از تحولات سوریه را به شورای امنیت ارائه دهد. خبرگزاری دولتی مصر منا هم روز سه‌شنبه از ادامه گفتگوهای گروه تماس در نیویورک خبر داد، اما علی‌رغم تمام این گفتگوها خشونت‌های خونین در سوریه همچنان ادامه دارد. خشونت‌هایی که تاکنون بیش از 20 هزار کشته و صدها هزار نفر آواره بر جای گذاشته است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود درباره نشست چهار جانبه قاهره پیرامون بحران سوریه. خب شنوندگان گرامی، در اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های شما با هم گوش کنیم.
اگر اسرائیل یه روزی بخواد به ایران حمله بکنه، اگه حمله بکنه کشور متجاوزه، پس در مقابل متجاوز باید هر کشوری که قرار بگیره باید از خودش دفاع کنه. بنابراین سوریه یک پایگاه نظامی خیلی خوب برای ایران خواهد بود اگر دولت سوریه اجازه بده، و از اونجا ما خاک اسرائیل رو بهتر میتونه ایران هدف قرار بده.
این هموطنایی که در مورد فیلم اخیر پیام میدن همگی متفق القول هستن که علارغم آزادی بیان توهین نباید، اما اینجا تکلیف منتقدین اسلام چی میشه؟ به چه نحوی میشه انتقاد کرد؟ امتی که به هیچ وجه انتقاد پذیر نیست هر گونه انتقادی رو توهین به مقدسات خودش میبینه. این هموطنان ندونسته آب به جوب اونایی میریزن که پشیزی برای آزادی بیان ارزش قائل نیستن.
اگه آزادی اینه که معنیش این باشه که به هر چی یا هر دینی خواستی توهین کنی، ما آزادی رو نمیخوایم. خواهش میکنم معنی آزادی رو با این حرف و با این توهین ها خراب نکنید.
به نظر من آزادی بیان رو حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد به ما یاد دادن. آزادی بیان یعنی دفاع از حقانیت، یعنی روشن کردن راه، نه توهین به هزاران سال قبل و پیشینیان من. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب شنوندگان گرامی، پس از شنیدن تعدادی از پیام‌های گرم و صمیمانه شما، یک گزارشی داریم از گزارش داخلی است، در واقع از داخل ایران. محمد خاتمی در رسانه‌های اصولگرای نزدیک به حاکمیت فتنه‌گر و به بی‌بصیرت خوانده می‌شود، اما او همچنان برای اصلاح طلبان رئیس دولت اصلاحات و شاخص و معیار اصلاح طلبی است. کمتر پیش میاد که اظهار نظری از محمد خاتمی دامنه‌دار و جریان‌ساز نشود. او در تازه ترین اظهاراتش گفته بیش از آن که بخواهد جناح نزدیک به خود را حاکم کند، می‌خواهد عقلانیت در ایران حاکم شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آرش حسنی.
هفته‌های پایانی بهمن 87 بود. سرانجام محمد خاتمی خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم کرد با این جمله ها:
مگر می شود کسی دلبسته‌ای به انقلاب، به امام، به ایران، به سرنوشت ملت ایران باشد و در مهمترین حادثه‌ای که یا پدیده‌ای که دستاورد ارزشمند انقلاب اسلامی است، یعنی انتخابات، نسبت آن بی تفاوت باشد یا از شرکت در آن خود را کنار بکشد؟
کمتر از 4 سال از آن عصر بهمن ماه سال 87 در ساختمان مجمع روحانیون مبارز تهران گذشته. خیلی چیزها تغییر کرده است. محمد خاتمی در آن انتخابات جای خود را به میرحسین موسوی داد. هنوز آنچه در سال 88 و وقایع پس از آن انتخابات رخ داد ادامه دارد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز دیگر از آنچه در آن بهمن گفته بود حرفی به میان نمی آورد. به گزارش وبسایت رسمی محمد خاتمی، او در تازه ترین دیدارش با جمعی محدود خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی گفته: ما میگوییم حضرات معظم شما بمانید، اما بگذارید انتقاد کنیم و بگذارید روش ها اصلاح شود. رئیس دولت اصلاحات در این حال خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی تاکید کرده: انتخابات و حکومت مال شما. محمد خاتمی از حاکمان خواسته تا آزادی تأمین شود، اما آیا این خواستهای رئیس جمهوری پیشین ایران را باید به حساب انزوا طلبی و قدرت گریزی بخشی از اصلاح طلبان دانست که محمد خاتمی آنها را نمایندگی می کند؟ علی مزروعی نماینده مجلس ششم که به مجلس اصلاحات معروف شد چنین اعتقادی ندارد.
این یک نوع محاجه هست که با حاکمیت دارن می کنند، برای اینکه حاکمیت همه منفذهای فعالیت سیاسی رو در کشور بسته و یک نوع فضای امنیتی و نظامی رو بر کشور حاکم کرده و البته در این حال گفته حاکمیت باید فضا رو برای انتخابات آزاد و سالم باز کند.
اما علی افشاری از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در زمان دولت اصلاحات نظری متفاوت دارد.
به حال این نظر رو ما باید دیدگاه آقای خاتمی و اون بخش از اصلاح طلبانی که همسو با او هستن یا حامی او هستن در نظر بگیریم. اونا احساس میکنن که از فضای بعد از جنبش سبز در مجموع فضا رو به ضرر اونها کرد و از این منظر هم خواسته هاشون رو خیلی حد اقلی علامت سهم میکنن تا عقبتر از جنبش اصلاحی دوم خرداد رفتن. فکر میکنن که اگر برگردن و فعلا خود در فضای سیاسی کشور اجازه فعالیت داشته باشن، اینها باعث میشه که در دراز مدت اونها فرصت پیدا کنن در انتخابات شرکت بکنن.
اما آنچه محمد خاتمی از حاکمان جمهوری اسلامی خواسته مشروط به موافقت آنهاست. این خواستهای محمد خاتمی از حاکمان جمهوری اسلامی حتی مشروط به باقی ماندن قدرت سیاسی در انحصار آنها چقدر مورد توجه صاحبان قدرت سیاسی قرار خواهد گرفت؟ علی افشاری فعال دانشجویی سابق مقیم آمریکا پاسخ روشنی دارد.
همین هدف‌گذاری هم که آقای خاتمی و نیروهای حامی اون برای خودشون قرار دادن و به اون نتیجه هم نمیرسن، چون مشکل از تعارض دیدگاه های اونها و سابقه تاریخی حکومت و به طور مشخص با دیدگاه های آقای خامنه ای به عنوان قدرتمندترین فرد حکومت هستش. و در اصل این نوع برخورد آقای خاتمی نیازمند یک چراغ سبزی است که حکومت به اونها بده، ولی همانطور که میبینیم نه تنها چنین چراغ سبزی تا الان نشون داده نشده، بلکه اونها از آقای خاتمی خیلی انتظارات بیشتری دارن که به صراحت بیاد آقایان موسوی و کروبی و به خصوص مشی اونها از جنبش سبز رو محکوم بکنه، وفاداریش به نظام و شخص رهبری بیشتر نشون بده.
اما علی مزروعی سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خارج از ایران پاسخگویی به این پرسش را نیازمند زمان می‌داند.
الان نمیشه در این باره قضاوت کرد، چون این بستگی به تحلیلی است که حاکمیت از شرایط داره و اینکه آیا در این شرایط بحرانی که ایران هم در داخل داره به لحاظ وضعیت اقتصادی اجتماعی و همینطور فشارهای خارجی و اینکه چگونه میخواد با این وضعیت مواجه شد. متاسفانه تا کنون چشم‌اندازی برای پاسخ به این مهاجه و درخواست دیده نمیشه.
محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات در این حال اصلاحات را تنها راه برون رفت از وضع موجود دانسته و گفته راهی جز اصلاحات برای این مهم نمیشناسد. راهی که علی مزروعی مقیم بلژیک تمام و کمال با آن موافق است.
گزینه اصلاحات تنها راه کم هزینه و پرفایده برای کشور است، برای اینکه ما بتونیم جامعه رو به تدریج به سمت دموکراسی ببریم.
اما به باور علی افشاری فعال سابق دانشجویی مقیم آمریکا، اصلاحات راهی است آزموده شده با نتیجه نشندان امیدوار کننده.
به نظر من چنین چیزی اصلا نیست و این راهی که خاتمی میره کاملا در بنبست هست. این بنبست در طول دوره 8 ساله ریاست جمهوری ایشون و به خصوص دوره دوم آزموده شد و الان هم اون شرایط و لوازمی که لازمه موفقیت دیدگاه خاتمیت اصلا وجود نداره.
هنوز در میان فعالان سیاسی حاکم پاسخ روشنی به خواستهای محمد خاتمی ارائه نشده، اما یادداشت‌گونه‌ای در خبرگزاری فارس که از آن به عنوان خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران یاد می‌شود منتشر شده است که از خاتمی خواسته پیش از هر چیز تکلیف خود را با بنوشته فارس فتنه روشن کند.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود درباره اظهارات تازه سید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران. خب اگر نوبتی هم باشه نوبت به خبرهای ورزشی میرسه. با همکارم فریبرز غریب همراه میشیم با مشروع اخبار ورزشی.
در مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب 8 دیدار در گروه‌های اول تا چهارم در دستور کار است که دو بازی گروه دی که گروه مرگ نام دارد به خاطر حضور تیم‌های مدعی و پرآوازه حساس‌تر و جذاب‌تر از سایر دیدارها است. در این گروه رئال مادرید پر افتخارترین تیم اروپا در سانتیاگو برنابئو از منچستر سیتی پذیرایی می‌کند و بورسیا دورتموند میزبان آژاکس هلند است. در سایر بازی‌ها در گروه آ پاریس سن ژرمن با دینامو کیف و دینامو زاگرب با پورتوی پرتغال، در گروه بی مونپلیه با آرسنال و اولمپیاکوس با شالکه و در گروه سی آس میلان با اندرلشت و مالاگا با زنیت سن پترزبورگ رو در روی هم سفارایی خواهند کرد. رئیس کمیته ملی المپیک ایران با اشاره به وجود مشکلاتی که IOC با ورزش ایران دارد اعلام کرد که علی‌رغم این مشکلات مجمع انتخاباتی این کمیته برگزار می شود. محمد علی آبادی در گفتگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که انتخابات کمیته ملی المپیک ایران دقیقاً چه زمانی برگزار خواهد شد گفته سعی داریم که اول مشکلاتی را که با کمیته جهانی المپیک داریم برطرف کنیم و بعد در مورد تاریخ دقیق برگزاری انتخابات داخلی تصمیم گیری کنیم. در آستانه میزبانی تهران در مرحله گروهی مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا آماده سازی ورزشگاه راه آهن یکی از دو ورزشگاه میزبان این بازی ها متوقف شد. به گزارش خبرگزاری های داخلی این اتفاق به دستور مسئولان شرکت راه آهن انجام شده. دو ورزشگاه راه آهن و دستگردی در شهرک اکباتان تهران میزبان بازی های گروه آی مرحله گروهی نوجوانان آسیا است که از روز اول مهر با شرکت تیم های ایران، لاوس، کویت و یمن آغاز می شود. قرار بود این دو ورزشگاه برای انجام این مسابقات روز چهارشنبه فردا تحویل مقامات AFC شود. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس میگوید هر بازیکنی دلش با تیم نیست میتواند برود. سردار محمد رویانیان پس از حضور در تمرین امروز سرخپوشان اظهار کرد امروز آخرین اولتیماتوم را در مورد وضعیت این تیم به بازیکنان دادم. در پایان هفته هشتم لیگ برتر پرسپولیس با 7 امتیاز در مکان 14 جدول قرار دارد. و تیم فوتبال الاهلی عربستان برای دیدار با سپاهان ایران بعد از ظهر امروز با یک پرواز اختصاصی از شهر جده وارد فرودگاه اصفهان شد. تیم‌های سپاهان و الاهلی در دور 1/4 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا فردا شب بازی رفت خود را در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش نخست مجله شامگاهی رسیدیم. ساعت 19:30 است و پیش از آن که بخش بعدی یعنی بخش دوم این مجله رو تقدیم شما بکنیم، دعوت میکنم یک بار دیگه شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم هانا کاویانی.
با سلام. وزیر خارجه مصر روز سه‌شنبه اعلام کرد او و وزیران خارجه ترکیه و ایران توافق کردند رایزنی‌های مشترک برای یافتن راهکارهای مناسب بحران در سوریه را ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی روسیه، او این موضوع را در پایان نشست سه جانبه در مورد سوریه که در قاهره برگزار شد ابراز داشت. عربستان سعودی در نشست قاهره شرکت نکرده بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه بر لزوم همکاری ایران با جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواست تا به نگرانی‌های مربوط به تحقیقات مزنون به ساخت بمب اتمی پاسخ دهد. این نهاد وابسته به سازمان ملل همچنین برای مذاکره با ایران ابراز آمادگی کرد. کارشناسان کامپیوتری روز دوشنبه از کشف دست کم 3 برنامه جاسوسی رایانه‌ای بدافزار خبر دادند که به گفته آنان در مقیاس وسیع به انتقال اطلاعات از کامپیوترهای داخل ایران به خارج سرگرم هستند. به نوشته سایت کریستین ساینس مانیتور، شرکت حفاظت و امنیت رایانه‌ای کاسپرسکی در روسیه و شرکت سیمانتک ردپای این 3 برنامه را پیدا کردند که با بدافزار فلیم که پیش از این به کامپیوترهای ایران حمله کرده بود مرتبط است. بر اساس این گزارش، این نرم افزارهای جاسوسی هر هفته بیش از 5 گیگابایت اطلاعات را از بیش از 5000 دستگاه کامپیوتر به 1 یا 2 مرکز کنترل سرویس دهی اینترنتی در اروپا منتقل می کنند. محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران حاضر به دفاع از خود در دادگاه انقلاب اسلامی تهران نشد و پرونده خود را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی دانست. به نوشته سایت میزان خبر، نزدیک به نهضت آزادی ایران، آقای توسلی همچنین گفته است پرونده اتهامیش توسط نیروهای امنیتی تنظیم شده و نتیجه آن از پیش معلوم است. او با اشاره به آخرین بازداشتش به اتهام جعل امضای نامه 143 تن به محمد خاتمی، پرونده فعلی در دادگاه را پرونده مختوم شده دانست که مربوط به بازداشت 26 خرداد 1388 بوده است. تعدادی از بازنشسته شدگان زوباهن در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه حقوقشان اقدام به تجمع در مقابل کانون بازنشستگان اصفهان کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر خرمدشتی رئیس کانون بازنشستگان اصفهان در این باره گفت که سازمان توسعه صنعت نتوانسته حقوق 30,000 بازنشسته زوباهن را پرداخت کند. شبه نظامیان کرد روز سه‌شنبه در حمله راکتی به یک ستون نظامی در شرق ترکیه 7 سرباز را کشتند و 56 تن دیگر را زخمی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع امنیتی در ترکیه با اعلام این خبر گفتند که این ستون نظامی از سوی چریک‌های حزب کارگران کردستان ترکیه PKK مورد حمله قرار گرفتند. شمار قربانیان انفجار انتحاری در کابل پایتخت افغانستان در صبح روز سه‌شنبه به 12 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، این عملیات انتحاری توسط یک زن صورت گرفت که جلیقه انفجاری خود را در یک مینیون حامل کارگران خارجی منفجر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه 8 تن از قربانیان تبعه آفریقای جنوبی بودند. حزب اسلامی افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
ممنون هانا. هانا کاویانی بود با مشروح اخبار و پس از شنیدن خبرها از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه صدای شما باشید. کاری از همکارم جان خاکزاد. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی می‌کنم و قرار بعدی ما در مجله شبانگاهی در ساعت 22 خواهد بود. بدرود.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام به تو جان و به تمام شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز من و آزاده تلاش میکنیم به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما شنوندگان گرامی پاسخ بدیم و همینطور صدای شما رو که مطلبی رو خارج از سوالهای روزانه رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتید در این برنامه پخش خواهیم کرد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان اگر موافق باشی در این قسمت صدای شنونده‌ای رو پخش کنیم که انتقادی رو با ما در میون گذاشته.
بشنویم.
رادیو فردا که خود را اینقدر بی‌طرف و عدالت نگه نشون میده نباید اینقدر سانسور بکنه صحبت مردم رو. اگه توهین توش بود بله سانسور کنید، ولی حرف حقیقت رو پخش کنید. آقای جان خاکزاد ادعای بی‌طرفی رو نکنید شما. اگه مردم انتقاد میکنن یا بر ضد مثلا آمریکایی اسرائیلی جای صحبت میکنن، توهین اگه توش هست پخش نمیکنه، خب درسته، ولی اگه انتقاد میکنن پخش کنید، یه طرفه قضاوت نکنید.
آسد خوب شد که برنامه رو با انتقاد یک شنونده شروع کردیم. این شنونده از پخش پیام‌های شنوندگان در رادیو فردا گله و شکایت داره و ما رو متهم کرده که ما در پخش صدای شنوندگان سانسور اعمال می‌کنیم. دقیقاً این کاریه که ما انجام نمی‌دیم. دوستان اگر همونطور که این شنونده گفت توهین و اهانتی به اشخاص حقیقی و حقوقی و همینطور اقوام و اقلیت‌ها در پیام‌های تلفنی نباشه، هر انتقادی رو ما پخش می‌کنیم، چه انتقاد از جمهوری اسلامی ایران باشه و چه انتقاد از آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورها و مقام‌هایی که در ایران و جهان مسئولیت اداره کشورها رو بر عهده دارن. پس با پیامگیر ما تماس بگیرید و اظهار نظر کنید. بدونید که اظهار نظر شما اگر همانطور که خود شما گفتید به اشخاص حقیقی و حقوقی توهینی نشده باشه، بدونید که از رادیو فردا پخش خواهد شد. با سپاس از شما. در اینجا آزاده میخواستم ازت خواهش کنم صدای دو شنونده دیگر رو هم پخش کنیم که عقیده متفاوت از این شنونده داره.
تشکر از اخبار باست که میگین، خیلی خیلی ممنون. بنده و دوستم شین داریم گوش میدیم. متشکر.
رادیو واقعیه، ما ایرانیان فقط رادیو فردا.
اینجا جا داره از تمام شنوندگانی که با ما تماس میگیرن، چه از طریق پیامک چه از طریق پیام‌های تلفنی و ما رو مورد لطف خودشون قرار میدن سپاسگزاری کنیم.
آزاده اگر موافقی به پیشنهاد یک شنونده گوش کنیم که از شهر قم با ما تماس گرفته.
خواستم پیشنهاد بدم برای فردا. خواستم بگم که شما مثلا یه از هر استان یه دونه خبرنگار استخدام کنید. دقیق‌ترین خبرای استان رو بتونه بگه. مثلا تو قم زندان رژیم 9 نفر تر روز اعدام کردن. هیچ چه واسواب نداشت. هیچ کسی جایی نگفتن. عرفان هستم از قم. با تشکر.
جان اتفاقا دو ایمیل مشابه با این تماس تلفنی هم به دستمون رسیده که ازمون خواستن که چطوری میتونن با ما همکاری داشته باشن.
ما در برنامه‌های گذشته هم توضیح دادیم رادیو فردا هرگاه که نیاز به استخدام همکاران تازه داشته باشه آگهی استخدام رو در وبسایت رادیو فردا منتشر میکنه. اما دوستی که از قم تماس گرفته بود با ما و از ما خواسته که در استانهای مختلف ما خبرنگار داشته باشیم، مثل این دو ایمیلی که از ایران به دست ما رسیده و هر دو خواستار همکاری با رادیو فردا هستند. دوستان، یادآوری میکنیم که در حال حاضر رادیو فردا در ایران خبرنگار نداره و هیچ همکاری در ایران با رادیو فردا کار نمیکنه. مشکلات امنیتی که احتمال داره برای کسانی که با رادیوها و رسانه‌های خارجی کار میکنن در ایران به وجود بیاد، از همکاری دوستانی که علاقه‌مندن در رادیو فردا فعالیت کنند معذوریم.
جان، اسمسی هم به دستمون رسیده که ازمون خواستن که برای مجله‌های شبانگاهی و نیمه شب فرکانس‌های جدیدی رو اعلام کنیم.
به دوستان وعده میدیم به زودی ما از فرکانس‌های زمستانی روی امواج کوتاه استفاده خواهیم کرد. امیدواریم که استفاده از امواج زمستانی بتونه که صدای ما رو با کیفیت بهتری به گوش شما شنوندگان گرامی برسونه. یک چند هفته‌ای اگر تحمل بکنید فرکانس‌ها رو اعلام خواهیم کرد.
صدای شما صدای فرداست.
آزاد، اگر موافقی نوبت میرسه به پخش صدای شنوندگانی که پیامی رو خارج از سوالهای روزانه رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشته.
مردم ایران دارن خودکشی دست میکنن. وقتی یه روز دلار 400 تومن بالا بره مغز از کار میفته، فراموشی میاره. ما مردم به خاطر فشار روزافزون زندگی، مخارج زندگی، روز و شب داره دست و پامون میلرزه، فکر دیگه کار نمی کنه.
تمام اونایی که زنگ میزنن و فکر میکنن تمام کشورهای دنیا دست به دست همدیگه قرار خواهند داد و کشور ما رو آزاد میکنن، اصلا چنین چیزی نیست. فقط مردم و ملت ایران هم که میتونن که همچین کاری بکنن. نه کانادا، نه هیچ کشوری دیگه دلش به حال مردم نسوخته. هر کسی فقط به فکر منافع خودشه. ما خودمون که میتونیم برای خودمون یه کاری بکنیم، هیچ کس نمیتونه هیچ کاری بکنه.
چقدر باید گرانی رو تحمل کنیم؟ لطفاً شما اونجا اعلام کنید که بابا مسئولین به فکر ما هم باشن. با تشکر، خداحافظ.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. باز هم یادآوری میکنیم نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
73 سال
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه‌ای.
خب دوستان، با شنیدن آرم برنامه مشخص شد که میهمان این هفته برنامه صدای شما صدای فردا چه کسی است. همکارم مراد ویسی که طی 33 هفته برنامه 73 سال از سال 1318 تا سال 1391 زندگی نامه آیت الله خامنه ای رو تهیه کرد و تقدیم شما دوستان کرد که این برنامه ها رو شنیدید. مراد، اولین سوال، این برنامه برنامه مستندی بود؟ این اسنادی رو که تو پیدا کردی و در این برنامه ارائه کردی، پیدا کردنش کار چندان ساده‌ای نبوده. از چه راه‌هایی برای پیدا کردن این اسناد استفاده کردی؟
والا از راه‌های خیلی مختلفی، چون حتما تاکید داشتم که برنامه مستند باشه و سند داشته باشه. سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای رو رفتم دیدم، در کل زندگیش جاهای مختلفی که سخنرانی کرده بود. سایت رسمی خودش رو رفتم دیدم، اونجا سخنرانی مختلف شو دیدم، متنا رو دیدم، خاطرات کسایی که در مقاطع مختلف یا شخصیت سیاسی بودن یا فعال حکومتی بودن، با ایشون در ارتباط بودن، اونها رو دیدم. مصاحبه ها و گفتگوهای خودش رو افراد مختلف رو رفتم نگاه کردم، کتاب های مرتبط دیدم و نهایتا خودم با بعضی از افراد که در خارج از کشور بودن و می میتونستن مصاحبه کنن صحبت کردم. مثلا در یک دوره با آقای بنی‌صدر تو شورای انقلاب بوده باهاش صحبت کردم. با آقای یوسفی اشکوری قبل از انقلاب در مبارزه علیه حکومت شاه فعال بوده صحبت کردم. آقای مزروی قبل از انقلاب ایشونو تو مشهد دیده بود با اون صحبت کردم. با هر کسی که تونستم یک اطلاعات مستندی به دست بیاره از مجموع این روش‌های مستند که روش‌های علمی هست استفاده کردم که بتونم حتما صحبتی که میکنم سند داشته باشه و هر جام هر صحبتی که من راجع به آقای خامنه‌ای کردم حتما سندش وجود داره.
کسانی که بخوام به این 33 برنامه دسترسی پیدا کنن باید چکار کنن؟ آیا مکانی هست در وبسایت یا صفحه فیسبوک رادیو فردا تا اونا بتونن این مطالب اونجا دوباره بشنون یا بخونن؟
آره دقیقاً 4 جا میتونن برن. یکی فیسبوک رادیو فردا که هر 33 قسمت اونجا به شکل صوتی هست، فیسبوک خود من هست که البته به اسم رضا ویسی ثبت شده، اسمی که من در خونه بیشتر منو صدا میزنم باش، اونجا میتونن این رو گوش کنن. سایت رادیو هست که متن‌های پیاده شدهش اونجا تا 10 قسمت هست و قرارم هست تمام فایل های پیاده شده که متنم دارن در یه صفحه ویژه به زودی در یکی دو هفته آینده در سایت رادیو فردا قرار بگیره. در این 4 جا میتونن برن و یا بشنون یا بخونن اینا رو.
خب سپاسگزارم مراد که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. تا برنامه آینده، من جان خاکزاد
و من آزاده توکلی
ساعت خوشی رو برای شما آرزو می‌کنیم.